الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوظيفة الثانوية في حالة الشك. بعد از اینکه ایشان براهین یا استدلالات و یا به بیان دیگر منبهات مؤید مسلک قاعده قبح عقاب بلا بیان را که مسلک مشهور هست یک به یک پاسخ فرمودند و در نتیجه این موضوع رو تبیین کردن که وظیفه اولیه در حالت شک به حکم عقل و برابر مسلک حق و طائع عبارت است از اصالت الاشتغال و اصالت الاحتیاط. بعد فرمودن البته این قاعده عملیه اولیه که عبارت باشد از اصالت الاشتغال، اون هم اصالت الاشتغال عقلی، این معلق است و متوقف است بر عدم ورود ترخیص جادی از جانب شارع، چرا که تمام سخن در این هست که ما مولایی داریم که مولویت او دایره بسیار گسترده‌ای دارد و اطاعت او، حق اطاعت او برگردن ما بسیار گسترده است. ما هر تکلیفی رو که قطع پیدا کنیم یا زن پیدا کنیم یا حتی احتمال بدهیم که تکلیفی باشد، موظف می‌دانیم خودمون به او اطاعت بکنیم. اما این حق خود مولاست. اگر صاحب حقی بخواد اسقاط حق بکنند، آیا میتواند این کار رو بکنه یا نمیتواند این کار رو بکنه؟ بله، صاحب حق میگوییم که میتواند اسقاط حق بکنه. اگر جایی گفتیم صاحب حق نمیتواند اسقاط حق بکنه، او باید دلیل خاص داشته باشیم که چرا در اینجا صاحب حق نتوانسته اسقاط حق بکنه. حالا این حق در اینجا قابل اسقاطه، خودش میتواند ترخیصی بفرسته بگه آقا من از حق مولویت خودم و حق اطاعتی که برگردان شما دارم در آن مورد خاصی که شما شک دارید و تکلیف ولو به وسیله اماره‌ای که موجب ظن خاص هم می‌شود ولو بر اساس اماره معتبری که موجب ظن هم بشود برای شما تکلیف روشن نشود، عرض کنم که شما میتوانید در رخصت باشید و در حالت براءت به سر ببرید، شما بری از ذمه‌اید، میتوانید این کار رو انجام. خب پس از این ما میایم به سراغ قاعده وظیفه ثانویه در حالت شک. ببینیم وظیفه ثانویه در حالت شک چیست. وظیفه اولیه آن چیزی است که به حکم عقل جدای از نقل ما بهش برسیم. وظیفه ثانویه در حالت شک اون چیزی که وظیفه نقل بهش برسیم، که اینجا ما اصالت البراءه را ثابت میکنیم اما نه عقلی، به تعبیر مشهور شرعی، به تعبیر دقیقتر نقلی. اصالت البراءه نقلی را ما ثابت میکنیم. میفرمان الوظیفه الثانویه فی حالت الشک، میفرمان والقاعده العمليه الثانویه فی حالت الشک التي ترفع موضوع القاعده الاولى. اون قاعده عملیه ثانویه در مورد شک و در حالت شک که بر می‌دارد، رفع می‌کند موضوع قاعده اولا را. یعنی اگر این قاعده عملیه ثانویه آمد، موضوعی برای قاعده اولا یعنی براءت عقلی نمی‌ماند. چرا؟ چون اونجا ما گفتیم براءت عقلی معلق است به عدم ورود ترخیص جاد از جانب مولا. اگر این ترخیص جاد از جانب مولا آمد، او دیگه موضوع ندارد. بله؟ بله، موضوع بر می‌داره. ارسان خاطر که متوجه فرمان که هیل براءت الشرعیه، این براءت شرعیه است، مثل عین نقلیه یا حالا شرعیه خاطر نقلیه، بخدا در دقیقاً این نقلیه بگیم بهتر است. موضوع رو برمی‌داره و یقع الكلام عن اثباتها فی مبحثین. کلام واقع می‌شود در اثبات این براءت نقلیه یا به تعبیر مشهور شرعیه در دو مبحث. احدهما فی ادلتها، ما ادله این براءتی که با آیات روایت ثابت میشد رو بررسی کنیم. و الاخر فی الاعترابات العامه التي قد توجه الى تلك الادله، بحث دیگر در باب اعتراضات عمومی است که گاهی این متوجه اون ادله میشه بعد افتراض دلالته ها. ما فرض کنیم اون ادله دلالت هم دارد، اما به هر حال این اعتراضات هم هست. میخواید اضافه فرمودی خطی که و اهم تلک الاعتراضات عبارتون و اهم تلک الاعتراضات عبارتون عن الأدلة القائمة على لزوم الاحتياط في مورد الشك وأهم تلك الاعتراضات عبارة عن الأدلة القائمة على لزوم الاحتياط في مورد الشك والتي تدل على أن الوظيفة العملية على أن الوظيفة العملية الثانوية في حالة الشك ليست البراءة، بل التي تدل على أن الوظيفة العملية الثانوية في حالة الشك ليست البراءة بل تكون الاحتياط. خب به هر حال ما یه ادله‌ای داریم که میگوین احتیاط لازم است در حالت شک. اون ادله‌ای که میگوین احتیاط لازم، علیکم السلام، احتیاط لازم است در حالت شک، اون ادله در عینی که دلالت بر احتیاط میکنن در عین حال نفی میکنند براءت را، میگن نه نمیشه براءت. خب الاول، پس مبحث اول میخوام مطرح بفرمایم. مبحث اول أدلة البراءة الشرعية یا بیان دقیق‌تر أدلة البراءة النقلية و قد استدل عليها بالكتاب الكريم والسنة، هم از قرآن کریم هم از سنت ما أدلة رو باید بیاوریم و علما بیان کردن. أدلة البراءة من الكتاب، چند آیه ذکر می‌فرمان، اما من الكتاب الكريم فقد استدل بعدة آیات، از قرآن کریم استدلال شده است به چند آیه، منها قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها، این آیه شریف. خب من 5 سوال رو یادداشت کردم که باید در ذیل این آیه بررسی کرد، منتها چون اگه بخوام بگم به یادداشت بفرمایید این خیلی طول میکشه، حالا من اینا رو عرض میکنم، حالا بعدا یه جوری بالاخره اگر مطلب خاصی نیست، سوال خاص سواله، یعنی مطلب بحث نیست، فقط سواله، میخوام بگیم که تو این آیه ما به دنبال چی میگردیم. خب توجد هنا اسئله خمس لابد ان نجیب علیها حول دلالت الآیه الکریمه علی البراءه، ما باید بتونیم به این 5 سوال پاسخ بدیم. اگر توانستیم به این 5 سوال پاسخ بدیم، دلالت این آیه کریمه یعنی آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، سوره مبارکه طلاق آیه 7، بروشنی برای ما آشکار می شود. مخفی نماند که در حلقه ثانیه که بنده آوردم همراه حالا انشاءالا بخوانم امام وارد شد، اونجا شهید صدر علیه الرحمه همین آیه رو ذکر فرمودن و اعتراض شیخ انصاری هم به آیه ذکر فرمودن و هیچ چیز دیگه به اعتراض شیخ انصاری هم جواب ندادن، که ان نپذیرفتن دلالت آیه رو. آیه بعدی هم به همین ترتیب آخرین آیه رو بالاخره اون دیگه آیه رو میگن دلالتش رو دیگه جواب اعتراض بهش نمیکنن، که ان او رو پذیرفتن به این بیان. اما اینجا به اعتراض شیخ انصاری پاسخ میدن و انگاری میپذیرن دیگه. خب از سوال الاول، حالا اولین سوالی که اینجا مطرح است، هل یشملو، البته این بلاظ لغوی هم یشملو درسته هم یشملو درسته، حالا اگه یشملو گفت اگه داره غلط میگه، یشملو گفت نه، هل یشملو یا یشملو اطلاق اسم الموصول لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، این ما اسم موصوله، هل یشملو اطلاق اسم الموصول الموجود فی هذه الآیه الکریمه تکلیف، آیا این اسم موصول ما شامل تکلیف هم می شود؟ حتی تدل الآیه علی البراءه ام لا، تا اینکه بخواد آیه دلالت بر براءت داشته باشد یا نه. سوال اول. السؤال الثاني، هل ان مفاد هذه البراءه النقليه، ما به جای شرعیه تعبیر کردیم به نقلیه، هو نفس مفاد البراءه العقليه او مفادها اعلا مستوان من البراءت العقلیه. آیا مفاد این براءت نقلیه ای که شما از این آیه استفاده می کنید همون مفاد براءت عقلیه است یا نه در یک رتبه بالاتری قرار دارد؟ برای اینکه این سوال روشن‌تر بشه ادامه بدیم به این بیان. و به عبارت اخرى ان البراءت المستفاده من هذه الايه هل هي براءت معلقه على عدم الدليل على وجوب الاحتياط؟ آیا این براءتی هم که از این آیه استفاده میشه همانند براءت عقلیه معلق است بر عدم دلیل، بر عدم وجود دلیل بر وجوب احتیاط؟ یعنی منتظر این است که اون دلیل نیاد جلوشو بگیره؟ ام انها براءت منجزه، یا اینکه بگیم نه این یک براءت منجزه است، براءت منجزه است. البته ما که براءت عقلیه رو خود ما قبول نداریم، ما اینکه میگیم مفاد براءت عقلیه، مفاد براءت عقلیه بر مسلک مشهور منظوم است، وگرنه ما که براءت عقلیه رو یعنی چه صد که نپذیرفت، که بنا بر مسلک مشهور داریم عرض میکنیم. ام انها براءت منجزه، یا اینکه نه یک براءت منجزه است که فلو دل دلیل على وجوب الاحتیاط یقع معارضا له، اینا تعارض میکنن، یه دلیلی میگوید براءت، دلیل میگه احتیاط. السؤال الثالث، حالا سومین سؤال، هل البراءه المستفاده من هذه الايه في الشبهات الوجوبيه والتحريميه معا؟ آیا این براءت که ما از این آیه استفاده میکنیم هم در شبهات وجوبیه میاد هم تحریمیه؟ او مختصه به احداهما دون الاخرى، یا نه فقط در شبهات وجوبیه است تحریمیه، یا بالعکس؟ السؤال الرابع، هل هذه البراءه في الشبهات الحكميه والموضوعيه معا او مختصه بالشبهات الحكميه دون الموضوعيه؟ خب سؤال ثالث این بود که این در شبهات وجوبیه و تحریمیه هر دو با همه. سوال رابع این استش که آیا این براءت هم در شبهات حکمیه است و هم موضوعیه، یا فقط در شبهات حکمیه است و در شبهات موضوعیه نیست؟ السؤال الخامس، هل هذه البراءه بعد الفحص عن الدلیل و عدم وجدان الدلیل او هي براءه حتی قبل الفحص عن الدلیل؟ آیا ما از این آیه براءتی استفاده می کنیم که این براءت هر مثلا بعد از این که شما دلیل رو فحص کردید و پیدا نکردید فقط جاری می شود، یا نه حتی قبل الفحص هم جاری می شود؟ پس ما بعد به این پنج سوال پاسخ بدیم تا به روشنی دلالت آیه شریفه رو ما متوجه بشیم، که ببینیم آیا این آیه دلالتی بر این دارد یا نه. این آیه، حالا بذارید من اشاره به حلقه ثانیه هم داشته باشم، این آیه شریفه در باب وجوب نفقه آمده است، موردش مورد وجوب نفقه است، در اونجا مطرح شده. لذا خداوند در این آیه بعد از این که بحث وجوب نفقه رو مطرح می فرماید، بعد میاد یه کبرای کلی میگه و میگوید لا یکلف الله نفساً الا ما آتاها. در حلقه ثانیه ایشون اینطور فرمودن که و تقریب الاستدلال بالآیه الکریمه ان اسم الموصول فیها، اسم موصول گفتیم ما لا یکلف الله نفسا الا ما، این ما اسم الموصول فیها، اما ان یراد به المال، یعنی بگیم لا یکلف الله نفسا الا به اندازه اون مالی که بهش داده. خدا به شما میگه آقا باید نفقه بدی به همسر خودت. چقدر باید نفقه بدی؟ به میزانی که داری. اگر خودت هم نداری چیزی بخوری که خب میگه مسئول نیستی که. به پدر و مادر فقیرت باید نفقه بدی. چقدر باید به اون موقع که داری میتوانی. خب ان یو اما ان یراد به الما اول فعل، یعنی آیه باشد لا یکلف الله نفسا الا اون فعلی که آتاها ایتا شده است به او. یعنی چه این فعل به او ایتا شده؟ یعنی قدرتش بهش داده شده به میزان تکلیف. در واقع همون لا یکلف الله نفسا الا ما الا وسعها، بله
عبد مساج میگه عبد تکلیف، پس یا مال منظور باشد یا فعل باشد یا تکلیف، یعنی لا یکلف الله نفسا تکلیفا الا تکلیفا آتاها. اول جامع یا یک معنای جامع میان هر سه در نظر بگیریم، بگیم مای موصول هم اشاره به مال دارد، هم اشاره به فعل دارد، هم تکلیف. ول اول هو المتیقن، قدر متیقن همون ماله، چون آیه اصل در مورد نفقه است اصلا. لانه المناسب لمورد الايه حيث امرت بالنفقه وعقبت ذلك بالكبرى المذكوره ولكن لا موجب للاقتصار على المتيقن، دلیل ندارد من در ارمزاتی که بر متيقن ما اقتصار بکنیم و اکتفا بکنیم. این بحثش رو گذرانده ایم که اگر در اطلاق گیری وقتی شما میخواید در مقام اطلاق استفاده کنید برای اراده جامع، اگر یه قدر متیقنی اونجا وجود داشت، این قدر متیقن مانع از اطلاق نمیشود. درسته قدر متیقنشه، قدر متیقنشه، این مورد دیگه 100% هست تحت این اطلاق، اما این که 100% این یکی از افراد اطلاقه، افراد مطلقه، این دلیل نمیشه از سایر افراد شما نادیده بگیرید. فرمودن که بل نتمسک بالاطلاق لاثبات الاحتمال الاخير، احتمال اخیر همین معنای جامع بود، یه معنای جامع منظور باشد که هم شامل فعل بشه، هم مال بشه، هم تکلیف. فیکون معنى الايه الكريمه ان الله لا يكلف الله ان الله لا يكلف مالا الا بقدر ما رزق واعطى ولا يكلف بفعل الا في حدود ما اقدر عليه من افعال ولا يكلف بتكليف الا اذا كان قد اعطاها واوصله الى المكلف فالايتاء الا ما اعطاها ايتاه فالايتاء بالنسبه الى كل من المال والفعل والتكليف بالنحو المناسب له فينتج يا ينتج ان الله تعالى لا يجعل المكلف مسؤولا تجاه تكليف غير واصل وهو المطلوب. بعد اعتراض شيخ انصاري، اینا همه متن کتاب حلقه ثالثم اون هستن، مال خارج حلقه ثالثم نیستین در واقع، درست از روز حلقه ثانیه میخوانیم اما در واقع حلقه ثالثم هست. و قد اعترض الشيخ الانصاري على هذا الاستدلال، شیخ انصاری اشکال کردن، اعتراض کردن. چی فرمودن؟ فرمودن ببینید آقا جان، در مورد مال یا فعل اگر شما این مای موصول رو بگید این ناظر است به مال یا فعل، این میشه مفعول به. لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها، خداوند تکلیف نمی کند فعلی یا تکلیف نمی کند مالی را، توجه کنید، خدا تکلیف نمی کند فعلی را یا خدا تکلیف نمی کند مالی را، این میشه مفعول به. اما اگر ما گفتیم این مای موصول عبارت از خود تکلیف میشه چی؟ لا يكلف الله نفسا لا يكلف الله تکلیفا. خب لا یکلف الله تکلیفا چنو مفعولیه؟ مطلق، مفعول مطلقه. لا یکلف الله تکلیفا، حتی از شما باید بپرسیم که ادبیات نصر کار دارید بعد که لا یکلف الله تکلیفا، احس کنم که لا یکلف الله تکلیفا، این میشه مفعول مطلق. خب پس اگر ما گفتیم این مای موصول اینجا فعل باشد یا مال باشد، اشاره به فعل یا مال داشته باشه، مفعول به. اما اگر اشاره به تکلیف داشته باشه، مفعول مطلقه. و خب مفعول این نسبت، این مای موصول، این نسبتی که وجود دارد میان فعل و مفعول به و فعل و مفعول مطلق، اینا دو نسبت مختلفن. نسبت از معانی حرفی است دیگه، از معانی حرفی است که قائم به طرفین، قائم به طرفین. لذا ما جامع هم نمیتونیم بنش پیدا بکنیم، مغایرت با هم دیگه دارن. عرض مثلتون که حالا که این دور شد، پس اگر شما بگید این دارد ما رو استعمال میکند برای اشاره به دو تا نسبت مختلف، یه نسبت فعل و مفعول به و یه نسبت فعل و مفعول مطلق، در واقع دارید میگید این استعمال لفظ است در اکثر من معنا واحد. دیگه اگه اینم بگید که سخت واسمون به زمین میاد، عرض کنم که بله استعمال لفظ است فی معنیین، در دو معنا میگه، بعضی بزرگانم میگن اشکال ندارد میشه این مثلا. خب حالا عموما خیلی حرف زشتی میدونن، خیلی توهین آمیز میدونن، مثلا میگن از کفر ابلیس بدتره دیگه، استعمال لفظ در دو معنا اصلا چه میشه؟ خیلی خوب، این میشه استعمال لفظ در دو معنا.
شما مای موصول رو میگی همزمان یک معنای نسبت فعل و مفعول به هم لحاظ کردی و همزمان نسبت فعل و مفعول مطلق را، و این نمیشه. اعتراض شیخ انصاری این است: و قد اعترض الشیخ الانصاری على هذا الاستدلال بان اراده الجامع من اسم الموصول غیر ممکنه. این اراده جامع از اسم موصول ممکن نیست. چرا؟ لان اسم الموصول حينئذ بلحاظ شموله للتکلیف يكون مفعولا مطلقا و بلحاظ شموله للمال يكون مفعولا به، و نسبت بین الفعل و المفعول المطلق تغایر نسبت بین الفعل و المفعول به. فان الاولى هي نسبت له عضو خواهم، فإن الأولى یعنی نسبت میان فعل و مفعول مطلق. عرض مقصدتون که بله، فإن الأولى هي نسبت الحدث إلى طور من أطواره. حدث نسبت طوری از اطوار خودش یا شأنی از شؤون خودش. لا يكلف الله تکلیفا، این تکلیف یه شأنی از شؤون همون لا يكلفه، مثلا یا یکلف است، هر مثلتون که طوری از اطوار اوست. و ثانیه اما نسبت میان فعل و مفعول به، و ثانیه هی نسبت تغایر، هی نسبت المغایر الال مغایر. شما میگید رأیت عمرن، عمر یه چیزه، رؤیت یه چیز دیگه است، هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. فیلزم من استعمال الموصول فی الجامع اراده کلتا نسبتین، اراده هر دو نسبت من هیئت ربط الفعل به مفعوله و هو من استعمال اللفظ فی معنیین. این استعمال لفظ است در دو معنا، ما ان کل لفظ لا یستعمل الا فی معنا واحد. خیلی خوب، این مطلبی که در حلقه ثانیه پر بودن و اینو عینا هم همینجا البته حالا مختصرتر تکرار می‌فرمایم. اما پاسخ به این چیست؟ پاسخ به این مطلب دو تا جواب هست. اولی رو اشاره میکنن که این جواب از محقق عراقی است، و دومی رو براش قائل ذکر نمیکنن که نه این مطلب خودشون هست. بنده حالا این نهایت افکار از محقق عراقی رو آوردم اینجا تا نشان بدم این جواب دوم از خود محقق عراقی است. بنده خدا حقش رو ضایع نشه، این پاسخ دوم از خود محقق عراقی است. خود محقق عراقی هر دو رو گفته، منتها آقای صد اینجا یه خورده ای کم لطفی شده تو عبارتشون، یا مثلا چه جوری شده، یه جوری است که انگار پاسخ اول که ضعیفه اون محقق عراقی، پاسخ دوم انگار مثلا مال خود آقای صدره. نه اینطور نیست، پاسخ دوم مال خود محقق عراقی است، هر دوش مال همین ایشون هستش. حالا میخونم اگر فرصت بشه. عرض کنم که خب پاسخ محقق عراقی چیه؟ حالا بنابر نظر کالشون که محقق عراقی پاسخ اول رو بگیم چیه؟ پاسخ اول این هستش که ما میایم چه کار میکنیم؟ ما میایم به یه بیانی، البته شهید صد علیه الرحمه در حلقه ثانیه به شکلی گفتن که انگاری بحث جامع مد نظر شیخ انصاری هم بوده، اما این که عبارت شیخ انصاری در رسائل اگر ببینید، اگر درست در ذهنم باشد، سابقا تو ذهنم بود، یه ففهم آخرش داره که میگن یه دنیا مطلب تو این فتعمل یا ففهم هست که بعضا یه جور میتن. لذا برخی از بزرگان گفتن که نه، کی میگه شیخ انصاری مثلا، نه خود شیخ انصاری توجه به این اشکالات داشته و میدونسته کلام خودش صحیح نیست، لذا گفته ففهم. این دیگه چه از اون حرف هاست دیگه. خب اگر ایشون نظرش خلاف این بود، پس چون اصل مطل اونه، بعد آخرش یه ففهم گفته، یه دفعه دنیا عرف به خلاف اون میشه، این دیگه از اون هم هست. نظر این ففهم یا فتعمل، حالا باز فتعمل باز بیشتر، اما ففهم یه ظهوری دارد در این که یعنی مطلب دقیق دقت کن بفهمی، اما اینکه نه ففهم که مطلع ما کاملا اشتباهه دیگه، خیلی زور بر میداره، یعنی زوریه فقط، اون چی مکابره است، احسنت و مکابره است، این آدم بخواد زیر بار بره. ولی خب بزرگان گفتن ما جرات نمی کنیم خلافش بگیم، بالاخره یه جایی باید تقیه کرده فلان. آقایم گفتید بحثی که شما گذاشتید، بحث نظام سازی، بررسی نظام سازی فقهی، این در واقع همون خارج اصول نظام سازی میشه؟ گفتم که بله خارج اصول نظام سازی میشه. گفت بچه نگفت خارج اصول نظام سازی، گفتم پس تقیه مال کیه؟ تقیه مال هم باید بگیم ما میخواییم کتاب اقتصاد اونا رو بخونیم با هم دیگه از روش مقداری و بررسی کنیم ایشون چی کار کرده. اگه بگیم ما خارج اصول نظام سازی بگیم همه از وحشت میکنه، ای وای تو این حوزه کسی خارج اصول نظام سازی نگفته تا حالا. عرفم از هستی که برای اول ما خواهیم تو حوزه خارج اصول نظام سازی دیگه زبا تقیه کنیم. نه ما اقتصاد رو نسمه های اقتصاد رو بخونیم شما بحثی نداریم اقتصاد و ناست و متن کتاب بلا. حالا ام مثلا اینجا ها بده احتیاط که بعد تقیه که برای بزرگان گفتن آقا این فهم یک دریای اقیانوس معنا درش خوابیده و برید بررسی کنید. خیلی خوب. بر حال میخوام بگم خود شیخ اعظم یه فهمی دارد که از اون فهمش این نکته برداشت کردن که ایشان لعله خودش هم توجه داشته است به این مطلب، به این پاسخ که از عراقی میخوایم بگیم. لکن شهید صدر علیه الرحمه در حلقه ثانیه عبارت پردازشون به نوعی بود که انگاری یعنی انگاری شیخ انصاری توجه داشته است به پاسخ محقق عراقی و در عین حال مثلا به نوعی هم پاسخ هم داده است. اما پاسخ محقق عراقی چیست؟ واسه محقق عراقی نیست که آقا ما میایم یک جامعی در نظر میگیریم میان این دو نسبت، در میان نسبت فعل و مفعول مطلق و فعل و مفعول به، و این معنای جامع میگیم ما اشاره به این معنای جامع دارد. این پاسخی که ازشون نقش کنم من کتاب هست جلو مایی حالا خواستی بخون. آی صدر اشکال میکنن به این پاسخ، میفرمان که منظور شما از جامع چیه؟ آیا منظورتون از جامع یک جامع حقیقی است؟ یعنی یک جامع ذاتی است؟ منظورتون اینه؟ مثل این که آنچه که میان بنده و شما جامعه است انسانیت، من و شما انسان هستیم، جامعه ذاتی میان زید و عمرو و بکر و خالد و فلان این انسانیت است، انسان بودیم. حتی میان یه شخصی مثل زید و یک حیوانی مثلا فرق فرمی مثل حمار، مثلا زید و حمار جامع میانشون از فکر نکنید که جامع نیست، حالا بجز جامع های دیگه که شاید شما بیاد، اما جامع این است که هر دو در حیوان با هم مشترکه در حیوانیت. حالا اون حیوان ناطق است، اون حیوان ناهق است. عرض کنم خدمتتون که به هر حال بنده خود فن خطاب رو اینا تدریس میکرد، میگه اصلا تعریف انسان حیوان ناطق است، برای فن خطاب خیلی فن مهمیه. چطور از این امور نتیجه میگیره واقعا انسان گاهی اوقات میمونه. عرض کنم که به هر حال یک جامعه ذاتی اگر منظورتون این باشه این نمیشه، این محاله، مستحیله. چرا؟ علتش این هستش که در نسبت، در نسب که از معانی حرفی هستند، یک نسبت قائم به طرفین. البته در فلسفه میگن نسبت قائم به یه طرف هم میتونه باشه، اما حالا اونچه که در ما لغت و اینا مشکار بده، نسبت قائم به طرفینه. نسبت قائم به طرفین، خب طرفین هر نسبتی هم با نسبت دیگه فرق میکنن، یعنی معناش میشه منحصر به فرد. ما بهل اشتراکش این ما بهل امتیازشه، لذا نقطه اشتراکی نمیشود میان نسبت‌های مختلف پیدا کرد تا شما جامع حقیقی میان اونها پیدا کنید. نسبت میان یکلف و مالن با نسبت میان یکلف و تکلیفن هیچ قدر جامعی بینشون نیست تا شما بتوانید نسبت جامع ذاتی و جامع حقیقی بینشون پیدا بکنید. یه وقت شما میگید نه آقا ما منظورمون که جامعه نیست که در حد مصداق و جامعه ذاتی و خارجی و عینی باشه، نه منظور ما یه جامعه مفهومیه، فلاس مفهومی. آیا هر دوی اینها نسبت نیستن؟ هر دوشون نسبت هم، هر دوشون نسبت هم. عرض کنم که پس ما بیاییم یه جامعه مفهومی در نظر بگیریم میان این دو، یعنی بیاییم چه کار بکنیم؟ بیاییم بگیم یکی دلالت در یک حالت ما دلالت دارد بر یک نسبتی میان فعل و مفعول به، یک وقت هم دلالت دارد بر یک نسبتی میان فعل و مفعول مطلق، یک وقت هم دلالت دارد بر یک نسبتی که اون نسبت
عرض کنم که گسترده تر از این دوست، وسیع تر از این دوست و شامل هر دوی اونها می شود.
خیلی خوب، حالا الان اینجا ما اگر به کار رفت، ما این موضوع به کار رفت، وقتی شما میگید آقا این در یک نسبتی به کار رفته است که اون اوسع از این هاست، پس این حالت اجمال پیدا میکنه، حالت اجمال پیدا میکنه، ما نمیفهمیم این در کدام معنا به کار رفته. نیاز به معین دارد، نیاز به معین دارد، نیاز به یه چیزی دارد که بیاد برای ما تعیین کنه که بگه آقا عرض مثلتون که، یعنی این نسبت مجهول برای ما درست میشه. این نسبت ثالثه‌ای که شما ساختید یه نسبت مجهولی است، مشکل رو حل نکردید. شما این نسبت مجهول، یه نسبت ثالثه‌ای برای ما تراشید دیگه، یه نسبت مجهولی است که ما نمیدانیم بالاخره این چیست. میگید آها یه نسبتی است که شما توضیح میدید برای ما، میگید نه توضیح که دادیم، یه نسبتی است که هم با رابطه فعل و مفعول به سازگار است، هم با رابطه فعل با مفعول مطلق. پاسخ این است که آقا ما در زبان عربی گشتیم چه این نسبتی پیدا نکردیم، از خودمون گرفتیم در بیاریم که آیا در زبان عربی، در لغت عرب چنین نسبتی وجود دارد، نسبتی پیدا شده و می شود که این تناسب داشته باشد هم با نسبت میان فعل و مفعول به و هم میان فعل و مفعول مطلق. چنین چیزی رو ما پیدا نکرده، یه ادعایی است که شما جدیداً میخواید مطرح بکنید. بله اگه جامعه، اما پاسخ دوم که ایشون میفرمان پاسخ صحیح این است. اون چیز این که میگیم آقا اصلا شما اینجا دچار یک اشتباه خیلی جدی شدید. اشتباه جدیتون چیه؟ اشتباه جدیتون این هستش که شما از بس در بحثای فقه و اصولتون، در بحثای مدرسه ایتون هی گفتید تکلیف و منظورتون جعل بوده، منظورتون حکم شرعی بوده، اینجا تکلیف رو به همین معنا گرفتید. نه خیر، تکلیف معنی لغویش این نیست. تکلیف یعنی کلفت، یعنی مشقت، یعنی سختی، یعنی این لا یکلف یعنی به مشقت نمی اندازد. خب اگر ما گفتیم لا یکلف یعنی به مشقت نمی اندازد، اون مای موصول میتونه شامل حکم بشه. لا یکلف الله نفسا الا حکما آتاها، پس دیگه مفعول مطلق و مفعول به. خب اگر این شد مفعول به، در مورد مال هم مفعول به، در مورد بفرمایید که اون بله فعلا مفعول به هست، در هر سه یک نسبت وجود دارن و مشکل به این واسطه حل میشه. من این عبارت رو بخونم براتون، این نهایت الافکار از اصلا تقرات بحث بفرمایید که آزیای عراقی هستش که مرحوم عاشق ممتقی بروجردی تعریف کرد در صفحه، بله در همین نهایت الافکار جزء سوم، جزء سوم در صفحه 202 و 203 این بحثشون مطرح میکنن. در 202 به همین جواب اول اشاره دارن که بذارید اونجا رو نخوانم دیگه، اما در صفحه 203 این نیمه پایین صفحه ببینید عبارتشون اینه: فلا محیصا. ببینید اصلا تعبیرشون شروع میشه فلا محیصا، محیصی نیست، فلا محیصا حین اذن من جعل تکلیف فی الآیه عبارتن عن المشقه. آه همون شد دیگه، شعار شما میگید کلفت، ایشون میگه مشقت، هم یک معناست. و الموصول عبارتن عن الحکم، ما این موصول هم اشاره به حکم دارن، تکلیف هم که تو آیه گفته یعنی مشقت، پس میدونی شد مفعولون به دیگه، مفعولون به مفعولون مطلق نیست، پس مشکل حل شد، ما تونستیم یک جامعه ای پیدا کنه. خب حین اذن تغایر از بین رفت، من جعل التکلیف فی الآیه عبارت عن المشقه و الموصول عبارت عن الحکم و التکلیف المبرز بالانشاء. اون موصول رو هم عبارت بگیریم از حکم و تکلیفی که از تکلیف دوم بنا اصطلاحیش و تکلیفی که ابراز شده است به رسه انشاء، فیکون الموصول حین اذن ممحضا بالمفعول به. پس دیگه این موصول فقط در اینجا به کار رفته. البته ایشون اضافه میکنن اول مفعول منه، بعضی بحثی دارن که دیال وارد نمیشیم، حالا ان شاء الله بحث مفصل تر باشه. به اونجا یه بحثی نشون دارن که بحث تحقیق دارن در زمینه که بگیم مثلا مفعول من باشد. به هر حال ولا یتصور فیه کنه المفعول المطلق، بله، الا آخر مطلب. عرضم خاطرتون که پس شما به صراحت این مطلب رو ایشون فرضی از این سریع در دیگه نمیشود ایشون بگوید. خب نه، در هر سه اگر ما مهم برامون بوده ستایش در یک راستا باشه، ایشون که در ستایش ممحزن بل مفعول به اول مفعول به عرضم خاطرتون که در هر سه. والا عبارت آقای صدر رو بخونید تا کجا رسیدیم ما؟ مثلا نخوانیم چیزی. بله، اگر انشالله برسیم. بله، منها قوله سبحانه و تعالی لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، به دعوا ان اسم الموصول یشمل و یشمل التکلیف بالاطلاق کما یشمل المال والفعل. در حقیقت ایتا همچنان که در حلقه ثانی هم فرمودن، ایتا در هر مورد یک معنایی داره. مثلا درباره تکلیف به معنای بفرمایید که ایصال هست، درباره مال به معنای اعطاء هست، و درباره فعل به معنای اقدار و قدرت دادن. لذا میخواد یادداشت بکنید بالای یشمل التکلیف بنویسید الا التکلیف الذی اوصلها، بالای تکلیف بنویسید، یعنی عبارت آیه این میشه لا یکلف الله نفسا تکلیفا الا التکلیف الذی اوصلها، کما یشمل المال، بالای مال بنویسید الا المال الذی اعطاها، الا المال الذی اعطاها، یعنی لا یکلف الله نفسا مالا الا الذی، الا المال الذی اعطاها. بالای فعلا بنویسید الا الفعل الذی اقدر علیها، الا الفعل الذي اقدر عليها، اون فعلی که قدرت بر او داده است. خب فيدل على، دلالت میکند بر، انه لا يكلف بتكليفا الا اذا اعطاها، خداوند مكلف رو، انسان رو مكلف به تکلیفی نکرده است مگر اینکه او رو بهش برساند. و ایتاء التکلیف معناه عرفا، معنای تکلیف در از نگاه عرف چیست؟ وصوله الى المكلف، وصول تکلیف است به مکلف. فتدل الايه على نفي الكلفه من ناحيه التكاليف غير الواصله، آیه دلالت میکنه بر نفی کلفت، میگه کلفت مشقت و سختی نیست از ناحیه تکالیفی که به ما نرسیدن. خیلی خوب، اگر اینطور گفتیم فیتم الاستدلال على وجود الترخیص من الشارع في مورد الظن والشك والوهم. و قد اعترض الشيخ الانصاري، شیخ انصاری در رسائل اونجا این اشکال مطرح فرمودن، على دعوى اطلاق اسم الموصول، گفتن آقا شما از اسم موصول اطلاق گیری کردید، ما اینو قبول نداریم. باستلزامه، یعنی قد اعترض باستلزامه، گفتن که استلزام دارد این اطلاق، استلزامی هاش به اطلاق میخواد، استلزام دارد این اطلاق استعمال الهيئه القائمه بالفعل والمفعول في معنيين، این فی معنیان متعلق به استعماله، استعمال در دو معنا، این هیئت قائم به فعل و مفعول را شما در دو معنا استعمال کردید. لأن التکلیف به مثابه المفعول المطلق، اگر شما تگمای موصول رو تکلیف در نظر بگیرید این میشه مفعول مطلق، و المال و الفعل به مثابه المفعول به، اما اگر مال یا فعل در نظر گرفتید این مفعول به است. و نسبت الفعل الى مفعوله المطلق مغایره لنسبته الى المفعول به، این دو تا نسبت با هم دیگه فرق دارن. عرض کردیم توضیحش رو از رو هم حلقه ثانیه. فكيف يمكن الجمع بين النسبتين، بسید و معنيين، و معنيين، فكيف يمكن الجمع بين النسبتين و معنيين في استعمال واحد. فهناك جوابان على هذا الاعتراض، دو تا جواب بر این اعتراض وجود دارد. الاول ما ذكره المحقق العراقي، که آدرسش رو گفتیم خدمتون، نهایت الافکار جزء سوم، جلد سوم یا جزء سوم صفحه 202، ما ذكره المحقق العراقي من اخذ الجامع بين النسبتين، ایشون آمده است جامع میان دو نسبت در نظر گرفته است.
خب اگر جامعه در نظر گرفتیم دیگه این استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نمی شود، بلکه استعمال لفظ در یک معناست اما اون معنا معنای جامعی است. و یرد علیه اشکال می شود به این انه ان اريد الجامع الحقيقي بينهما، اگر جامع حقیقی و جامع ذاتی بین اینها میخواهید پیدا بکنید فهو مستحيل، این محال است. چرا؟ لما تقدم في مبحث المعاني الحرفيه، در معانی حرفیه گفتیم من امتناع انتزاع الجامع الحقيقي بين النسب، گفتیم که محال است که جامع حقیقی میان نسبت های مختلف این پیدا شود، هر نسبتی قائم به طرفین نیست و طرفین هم از این نسبت به نسبت دیگه فرق میکند. شما اگر بخواید جامع انتزاع بکنید باید ما به الافتراق و ما به الامتیاز رو از مثلتون که اینها رو الغا بکنید تا ما به الاتحاد و ما به الاشتراک باقی بماند. اما اینجا چیزی وجود ندارد جز طرفین. اگر شما طرفین رو الغا بکنید اصلا نسبت از بین میرود. ما به الامتیاز این نسبت با اون نسبت چیه؟ طرفینشه. طرفین این نسبت با طرفین اون نسبت با هم فرق داره، میشه ما به الامتیاز. خب حالا اگر بخواید اینطور الغا بکنید که ما به الاشتراک بمونه دیگه اصلا نسبتی نمیمونه، از بین میره نسبت، نسبت نابود میشه. خب این اگر جامعه حقیقی و این اريد بذلك، حالا اگر نه جامعه مفهومی منظورتون باشد، و این اريد بذلك افتراض و نسبت ثالثه، یه نسبت سوم میخواید در نظر بگیرید، مباینه للنسبتين، منظور از جامعه یعنی نسبت سومی، مباینه للنسبتين، این مباین نسبتين است، الا انها بنویسید اوسع منهما صدقا، اوسع منهما صدقا، اوسع منهما صدقا، ای ادامه عبارت الا انها اوسع منهما صدقا ای تلائم المفعول المطلق والمفعول به معا، با همه صلح کله، با همه میسازه، فلا معین لارادتها من الكلام، ما معینی نداریم، تعیین کننده برای اراده همچین نسبتی از کلام نداریم، علا تقدیر تصور نسبتا من هذا القبیل. اولا ما نمیتونیم چنین نسبتی تصور بکنیم، ثانیاً اگرم تصورش هم کردیم چجور بتونیم بگیم کلام دارد اون نسبت سوم رو میگه؟ شاید نسبت اول داره میگه، شاید نسبت دوم میگه، شاید هم سوم میگه، ما معین نداریم، تکلیف ما روشن نیست. از ثانی جواب دوم که عرض کردیم این هم باز در کلمات محقق عراقی آمده بود و هوال جواب صحیح، جواب صحیح هم از اوضاع همینه و حاصله ان مادة الفعل في الآیه، یه به معناها لغوی اضافه کنید، ان مادة الفعل فی الآیه به معناها لغوی هی الکلفه به معنی الادانه، کلفه که اصلا ایشون فهمیدن مشقت، همون مشقت نا که همون ادانه‌ای که انجام میشه، اون مؤاخذه‌ای که انجام میشه، همون بفرمایید که کلفت و سختی است. ولا یراد به اطلاق اسم الموصول شموله لذلک، اراده نشده است به اطلاق اسم موصول شمول این اسم موصول را نسبت به آن معنای لغوی، لذلک این لذلک المعنى اللغوی الذي هو الادانه، لذلک این لذلک المعنى اللغوی الذي هو الادانه. خب بلکه چی اراده شده؟ لذات الحکم الشرعی، ما میگیم این ما موصول اشاره به ذات حکم شرعی دارد، الذي هو اضافه کنید الذي هو معنا اصطلاحی للتکلیف، الذي هو معنا اصطلاحی للتکلیف، والذي هو ادامه عبارت والذي هو موضوع للادانه. خب تبعیض بین ادانه و موضوعش تغایر هست و لذا مفعول رابطهشون میشه فعل و مفعول به، دیگه مفعول مطلق نیست، فهو اذن مفعول به، این میشه مفعول به، فلا اشکاله، دیگه اشکالی هم پیش نمی آید. خب دیگه حالا وقت اذان من دیگه نمی‌رسم ادامه عبارت رو بخونم. پس ما تا اینجا توانستیم به سوال اول پاسخ بدیم، اما دیگه سوالات بعدی به جز سوال دوم البته خودشه طولانی تر باشد، عذرخواهم سوال بعد نه، بقیه هم همینطوره خیلی سریع انجام میشه و عرض منظرتون که بله چیزی نیست، اینو ان شاءالله فردا اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه.